داریم ما تو خیلی از
نه
حوزه
خب
قانون
نماند،
داریم.
خب شما بگید الان چرا این اتفاق میفته، چرا وقتی ما یه دبیرخونه براش میذاریم، بودجه میذاریم، نفر میذاریم، یعنی ستاد رو میایم آماده میکنیم، چرا اون هدفی که داریم محقق نمیشه؟
به نظرم به همون دلیلی که خیلی از قوانین ما تو کشور هنوز به مرحله اجرایی نرسیده.
چرا اراده ای برای این قضیه وجود نداره؟
سوء مدیریت، اراده، ارصاد که کم بوده بودجه، تحریم ها، تمام عوامل موثرن. منتها ضعف های داخلی ما تأثیرش خیلی بیشتر از عوامل خارجی رو. ما میگیم تحریم عوامل خارجی قبول، اما تو توسعه که ما الان حداقل رو داریم، یعنی ما یه جاده نمیتونیم، مثلا من چند روز پیش جنوب بودم، ما هنوز نتونستیم این جاده بندرعباس به مینا، به جاسک، به سیریک تا چابهار درست کنیم. همواره درگیری چالشی هست، نمیدونم چند قرن باید بگذره. باز برنامه قبلی دوستانم بودن، اگر ما توسعه داریم در مرز، در جزایر، در سواحل، مدیون نیروهای نظامی و انتظامی کشوریم، مدیون ارتش و سپاهیم. اینها به واسطه مأموریت‌های حاکمیتشون اونجا رفتن و توسعه ایجاد کردن. فرودگاه چابهار که این همه برای کشور ما مهمه، فرودگاه نظامیه. چابهار فرودگاه نداره، فرودگاهش نظامیه و اگر زمان اونجا توسعه پیدا کرده مدیون نیروهای نظامی و انتظامیه. حالا ما اینا نتونستیم که تو خشکی توسعه بدیم، میخوایم بریم سراغ دریایی ها. کار واقعا سخته.
حالا بخش خصوصی که صحبتش هم شدش، آقای دکتر فاطمی هم بهش اشاره کردن، به هر حال بخش خصوصی به دنبال سودش هستش دیگه. هر جا هم به هر حال ببینه اونجا سود داره، حضور پیدا میکنه اونجا.
یه سوالی،
حالا چرا ما از این ظرفیت استفاده نمیکنیم؟ چرا اون بستر رو فراهم نمیکنیم برای این
قضیه؟ مطالبه ماست که چرا این اجازه داده نمیشه. توی کیش دولت چه نقشی رو داره؟ کدوم نهاد دولتی ما تو کیش داریم؟ کدوم هتل دولتی رو داریم؟ بگذاریم هتل هایی که به دلایلی به دولت منتقل شدن، کدوم دولت کدوم سرمایه گذاری و سرمایه گذاری غیر از زیر ساخت تو کیش انجام داده؟ تو قش کدوم هتل دولتیه؟ کدوم تفرجگاه؟ کدوم جاذبه دولتیه؟ اینا رو همه بخش خصوصی به دلیل اینکه براش میصرفیده رفته ایجاد کرده. الان بیایم دنبال نمیدونم الگوهای خارجی اصلا نباشیم، نیاز نداریم که. ما خودمون الگوهای توسعه خوبی رو تو گردشگری داشتیم، مثالش واقعا کیشه، مثال شمال کشور ماست که عمدشم بخش خصوصی ما توسعه داده. منتها بخش دولتی و حاکمیت باید تسهیلگری کنه، بعد مشوقش رو بده و بعد اراده کنه، بخش خصوصی براش به صرفه میاد انجام میده. وقتی هم براش نصرفه، خب معلومه اونجا نیازی دلیل نداره بیاد پولشو بیاره. من یه مثال خدمت رو عرض کنم. کشوری مثل روسیه از نروژ مرز داره تا ژاپن، خانواتن کشور دنیاست. یکی از مشکلاتش تمرکز خیلی در واقع بگم پراکندگی نامناسب جمعیتشه، مخصوصا تو مرز ژاپن یه پراکندگی خیلی کمی داره، منطقه خوبی نیست برای زندگی و اونجا به هر حال تهدیدهای ژئوپلیتیک داره. مشوق میذاره برای اینکه مردمش برای اونجا زندگی کنن، میگه من به شما زمین میدم، تسهیلات میدم، معافیت میدم، مشوق میدم، حمایتت میکنم، برو زندگی کن، چی میخوای من بهت میدم. ما تو کدوم نقطه کشورمون به سرمایه گذار، به کارمند دولت گفتیم که برو اونجا زندگی کن، تو فقط زندگی کن من بهت میدم؟ خیلی اومدیم شاهکار کردیم، اومدیم گفتیم جزایر سگانه در دوره یکی از رؤسای جمهوری کشورمون انرژی و آب و برق اینها رایگان کرده، حالا میری تو جزیره زندگی میکنیم، این دریا خرابه، یک هفته است لبنیات و گوشت و سبزیجات نمیاد جزیره. این برای مردمی که به هر حال اونجا درک میکنن، مگر گردشگر میتونی شما بهش بگی خب امروز تخم مرغ نداریم، امروز پنیر نداریم، امروز آب نداریم، امروز برق نداریم؟ یعنی ما حداقل رو هنوز نداریم، حال دنبال توسعه ایم. خب نمیشه که اینجوری، این باید متوازن باشه. و به نظرم اگه میخواییم یه کاری اونجا انجام بدیم، همین ها کفایت بکنه. مشوقهای سرمایه گذاری، معافیت های مالیاتی، تبدیل جزایرمون، مخصوصا جزیره اقوموسا که قابلیت شده داره، چون اون دوتا کوچیکه که فکر نمی کنم خیلی به لحاظ 10 کیلومتر و 2 کیلومتر هم تنبایی ما اصلا ابعادی ندارن، تبدیلشون به جزایر و مناطق آزاد تجاری اقتصادی گردشگری، تبدیلشون به مناطق نمونه گردشگری که وقتی این کار شما انجام میدید و این تغییر رو میدید، اتومات و به صورت خودکار یک سری حمایت های قانونی رو برای خودش میاره، تسهیلات رو مشمول میشه، معافیت ها رو مشمول میشه. و بخش خصوصی، بیاید یه جزیره رو یه بار بدیم بخش خصوصی، بگیم بخش خصوصی این جزیره مال تو، تابع قوانین جمهوری اسلامی، ذیل قوانین، برو اونجا رو توسعه بده، تابع قانون تجارت جهانی، یه بار بیایم انجام بدیم چه ایرادی داره. جزیره اوموسا رو نمیتونیم، این همه جزیره ما دیگه داریم، یکی از اونها رو بیایم انتخاب، یک گوشه از یه جزیره، یک گوشه از کشور رو بیایم بدیم بخش خصوصی، بگیم تو توسعه بده در اختیار تو، یه تنب کوچک رو بدیم، بابا ما این جزیره خاکه، هزینه میکنه دولت ازش محافظت کنه، خب بیا بده بخش خصوصی، بگو من هزینه دیگه نمیکنم، کلشو میدم به تو توسعه بده، ولی تابع قوانین من توسعه بده، هیچ کار خلاف قانون و خلاف شرع و عرف هم توش انجام نده. یه بار اعتماد کنیم بخش خصوصی ولی حمایتش کنیم، نره کار کنه اونجا بعد 10 سال 20 سال بگیم خب تو چرا کار کردی، حالا به تو اونشو بس بده.
این توانمندی توی بخش خصوصی کشور وجود داره. به هر حال مردم توی خبرها میشنون که مثلا توی کشورهای حاشیه خلیج فارس یا کشورهای دیگه طرح‌های گردشگری اونجا مطرح میشه. این توانمندی توی بخش خصوصی داخلی ما هم هستش که بتونه توسعه بده فضاهای
مدنیاز کشور. چرا نیست؟ ما تو تهران خودمون و تو اصلا شهرهای دیگه مثلا بزرگترین مال این منطقه رو اومدیم زدیم، بزرگترین بازار رو زدیم، مثلا واقعا صنعتگر ما این توانمندی رو نداره، حالا صنعتگر ما سرمایه گذار ما نداره، سیستم بانکی ما این امکان نداره به اینا تسهیلات بده، فقط تسهیلات رو میبریم اونجایی که نباید ببریم، که بازگشت نداره، که خروجی نداره، فقط تسهیلات میبریم اونجایی که ملک رو گرون میکنیم، آسیبشو مردم میبرن میبینند. چرا نداریم تسهیل؟ چرا همیشه واقعا نگاهمون به خارجه؟ قطعاً تحریم ها موثره، قطعاً اینکه ما سرمایه‌گذاری خارجی تو کشورمون تو حداقل تأثیر میذاره، هیچ کس نمیتونه منکرش بشه.
درست.
اما من میگم اونها یه مقدار عوامل خارج از کنترل حداقل ماست که اینا رو بذاریم به عهده مسئولش، به عهده دولت، به عهده حاکمیت، اینها که در اختیار مردم هست رو انجام بدیم، اونا پیشکش.
درست. آقای دکتر نادری نظر شما چیه؟ این توانمندی در به حال بخش خصوصی ما وجود داره که بتونن توسعه بدن این جزایر رو، حالا با توجه به اینکه زیر ساختاشو به حال دولت باید آماده بکنه؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید ما در کشور دو تا بحث داریم، یه بحث حاکمیتیه یه بحث دولتیه. شما فرمودین که چرا توسعه پیدا نکرده، ما قوانین داریم، مصوبات داریم، برنامه ششم بوده، برنامه هفتم بوده، توسعه سوال مکرم بوده، آی سی زد ام بوده و و و هزار مدرک قانون و مواردی رو که همه مصوب شده، آماده شده و رو میز گذاشته شده. خب این چرا اجرا نمیشه؟ ببینید ما دو تا بحث عرض کردیم، یکی به حاکمیتیه، یکی بحث دولتیه. تو حاکمیتی همونطور که تو خدا بشر فهمیدن تو بحث، حالا حتی یکی از بحث‌های توسعه که اقتصاد دریا گردشگری یا شیلات هست، بحث‌های مختلف اگه حالا خواستیم من بریز اینو باز میکنم. ببینید ما یک سرمایه گذار موقعی که میخواد بره یه جایی رو سرمایه گذاری کنه، دو تا موضوع براش مهمه: یک، امنیت، دو، تضمین سرمایه. یعنی اگر این دو تا موضوع رو یه سرمایه گذار هر کدومش رو متزلزل باشه درش، قطعاً این ریسک رو نمیپذیره که پاشه بره یه جایی سرمایه گذاری کنه که امنیت نداشته باشه و اینکه اون سرمایه که داره میبره تضمین برگشت نداشته باشه. حالا من نمیخوام بگم با سود چند، سود خیلی بالا، اما تضمین داشته باشه که سودش، پولش، سرمایهش بر میگرده. ما در بحث، حالا بیشتر من میگم چون خیلی الان بحثش باز هست، بحث توسعه سواحل و اقتصاد دریا، ببینید دولت ها متاسفانه چرا سرمایه گذار خصوص تسهیلگری نمی کنن؟ تسهیلگری نکردن بر این معناست که مجوزها رو درست نمیدن. وزارت راه و شهرسازی میگه این مربوط میشه مثلا به وزارت نفت، این مربوط میشه به وزارت فلان. یه سازمانی اومدن تشکیل دادن تحت عنوان سازمان توسعه سواحل میکنه، او سازمان هم خودش با ذیل یک مجموعه هست، یعنی آدمهایی که میان از وزارت خونه ها میان و اینها اون توان حاکمیتی لوکال رو ندارن.
راه حلش چیه؟
راه حلش اینه که باید به اینها چیز داد، به اینا اعلام کنن که آقا شما این توان رو داری، این مصوبه رو داری، تفویض اختیار کنن. این تفویض اختیاره حالا در ذیل قانون، نه خارج از ذیل قانون، در ذیل قانون تفویض اختیار بشه. همین الانی که آقایتون هم فهمدن تو تحریم هستیم، خود سرمایه گذارهای داخل کشور به خاطر اینکه پاشن برن ترکیه یا پاشن برن خلیج جنوب خلیج فارس، قطعا میان در سواحل ما سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ چون یک، میدونن که تو کشور خودشون هستن. دو، اینکه اگر یک سرمایه گذاری درست در هر صنعت، در صنعت گردشگری مخصوصا، در صنعت شیلات و صنایع حالا اقتصادی دیگر بیان توسعه سرمایه گذاری بکنن، به تبع با توجه که الان امنیت کاملا برقراره، تضمینشون هم برقرار بشه، قطعا سوداوری خیلی خوبی داره و خود این عامل اصلی توسعه میشه. من قبلا عرض کردم ببینید، توسعه یک منطقه این نیستش که خود حاکمیت یا دولت بیاد سرمایه بریزه، بیاد کارخونه بسازه. نه، این یک زمین رو در اختیار بذاره، بگه آقا این زمین در اختیار شما، نه که مجانی پولش هم بگیره، اما پول درست منطقی، نه که دنبال سوداوری و خدمتتون عرض کنم دنبال تأمین بودجه باشن، بگن آقا این زمین در اختیار شما با نرخ دولتی مثلا آریال، این تسهیلات آب و برق و گازی که حالا در اختیار حاکمیت هست ما تا این دم در بهت میدیم، بقیهش با خودت. این هم مجوز در وزارت اقتصاد و نمیدونم حالا وزارت شیلات، راه و شهرسازی و قسمت‌هایی که وابسته هستن.
بله.
شک نکنید که این کار انجام خواهد شد و به سرعت مردم میان سرمایه گذاری میکنن. من خودم درگیر چندین مورد بودم، بردم دادم نماینده مجلس وقت، موقعی که من تو دبیرخونه توسعه سوال مکرم بودم، آقا یک نفر هست همزبون خودمون، همزبون خودتون، میخواد بیاد اینجا مثلا یه کارخونه اسکراپ را بندازه. الان اسکراپ کشتی پا میشن، کشتی رو یدک میکنن، با پول خیلی زیاد میبرن پاکستان. به قرآن ایرانی ها خیلی بهتر بلدن کار کنن، اسکراپ کنن. و اون ضایعات فلزی هم که میاد داخل خود ایران میاد و اونا میبرن ذوب میکنن، شمشش یا تیرش رو برمیگردن داخل ایران. عرضم این بود در کل بخوام جمع کنم، اینه که ببینید اگر دولت تسهیلگری رو داشته باشه، بخش آقای رئیس جمهور توی یکی از بحث انتخاباتیشون هم همین بود صحبتاشون، که آقا ما به اقتصادگران، به اونایی که در صنعت اقتصاد، در صنعت اقتصاد بازار هستن، در هر زمینه‌ای بهشون بها بدیم و تسهیلگری بکنیم، خودشون راه خودشون رو پیدا میکنن، خودشون میتونن برن زیر ساختایی که برای خودشون نیاز هست بیارن، کارخانجاتی که هست ما تحت دولت نمیتونه بیاره، اما اون ابزارات شخصی میتونه با یه به قول معروف یوزر شخصی بیاره وارد بکنه، میتونن این کار بکنن.
درست.
فقط اینه که بتونن دولت تو بحث تسهیلگری به مردم و همطور که فهمیدن آقای دکتر خدابخش به سرمایه گذارا اعتماد کنه. این اعتماد کردن خیلی مهمه.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز. ما به موضوع اهمیت راهبردی در توسعه اقتصادی کشور و راه حل‌های استفاده از ظرفیت جزایر در تحقق اقتصاد دریا محور می‌پردازیم با حضور میهمانان برنامه. بخشی رو بشنوید، برمی‌گردیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاوه.
حالا آقای دکتر فاطمی، به ظرفیت های استفاده از سرمایه گذاری خارجی هم نگاه بکنید. توی توسعه جزایر ما یک سواحل نوار ساحلی گسترده‌ای داریم دیگه، 5800 کیلومتر نوار ساحلی، اما بهره برداری بهینه که به هر حال باید از این سواحل انجام بشه انجام نشده. گفته شده شاید حدود 5% داریم ما استفاده میکنیم، ظرفیت باقی مونده و دست نخورده بسیار زیاده. از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی چطور میتونیم استفاده بکنیم در توسعه جزایر؟
عرض کنم من یک موردی رو خدمتون بگم. ما سال هاست که در مورد ظرفیت های بهره برداری نشده در جنوب اغراق شده، واقعا چنین چیزی نیست.
درست.
من مثال بیارم براتون، پرورش میگو الان حدود 30 سال هست که در کشور داره انجام میشه. تمام منادق در طول این 1800 کیلومتر خط مستقیم از آبادان بگیرید تا گواتر، اینا شناسایی شده، تخصیص داده شده، بخش خصوصی اومده بهره برداری کرده، حالا به مشکل بیماری خورد، مقدار متوقف شد، کند شد، ولی راهشو پیش رفت.
یعنی الان از اون یعنی میخوام حد ظرفیت که... داریم استفاده میکنیم.
بله الان داریم استفاده میکنیم.
دوستان نظرت آقای داریم بله. استفاده میکنیم؟
خیلی کم. ما 1800 دکتر فهمیدن 1800 کیلومتر داریم. ببین هنگ کنگ یا سنگاپور 43% داره از سالش استفاده میکنه.
در حد تمام داره استفاده میشه.
آره ولی ما نه در حد تمام استفاده میشیم. اصلا ببین در فهمیدن آقای دکتر فاطمی من اسخای میگم جسارت کنم. ما در بیریس بزرگترین مزرعه تولید میگو رو داریم. بریست 35 کیلومتر بعد از چابهار به سمت گوادر که 4300 هکتار این توسط مزرعه بود. یه بیماری اومد بعد اوکی شد، بعد از بیماری سیل اومد و 3800 هکتار این مزارع تولید میگو خب از بین رفت. واقعا دولت کمکی نکرد که بیاد اینا رو احیا کنه. بخش خصوصی خودش به بدبختی 1400 1450 هکتارش رو اومد احیا کرد که الان بیشتر
از الان از این به حال آقای دکتر فاطمی میگن از همین ظرفیت داره استفاده میشه. آقای داره استفاده میشه، آقای خداش داره استفاده میشه.
من
یعنی نمیشه بیشتر
چرا این نظام
پتانسیل بسیار زیادی ما داریم که... اما استفاده میشه. من رو این بحث میتونم بگم مخالفم که از همه ظرفیت ها داره استفاده میشه.
من صحبتم ناتمام مونده.
بخشش داشته باشین چون که
من یه مثال آوردم گفتم میگو. اما ما برای میگو جا ببینید هر جای شما نمیتونید برای میگو برید. نه
خب
شرایطی داره
درست
با توجه به شرایط الان ظرفیت جانمایی پرورش میگو در مملکت تکمیل شده. اینا همه انتخاب شده، بخش خصوصی اومده، بعضیش راکده. باید رب چرا راکت شده؟ نه اونجا دولت باید ورود کنه. پس ما دیگه جای توسعه کمی نداریم، باید کیفی بشه. دوم در مورد ما دو تا بخش داریم، یکی جزایر، یکی سواحل ماست.
درست.
در سواحل توسعه صنعت میتونه باشه، کمان که قرار بوده صنایع بزرگ آب بر بیاد مثل ذوب‌آهن اصفهان مبارکه که الان این معضلات زیست محیطی رو ایجاد کرده، آبم نیست بیاد در بندر عباس که نیومده.
درست.
و این همین جایی مثل این دبیرخانه توسعه سواحل مکران که با وجود اومده، خب ایشون حالا فرمودن اونجا همکاری داشتن، بیشتر در جهت جانمایی صنعت و آبشیرین و پتروشیمی هاست. به تنها چیزی که عنایت نکرده چیه؟ جلب بخش خصوصیه.
آها این... شورای عالی صنایع دریایی هم داریم.
بله ما شورای عالی صنایع دریایی هم داریم. اینا بیشتر روی صنعت متمرکزن. حتی این برنامه مصوب مجلس رو، این برنامه پیچیده رو شما اگر یه نگاه بکنید، تنها چیزی که در درون اون نیست حمایت از بخش خصوصی برای چی؟ برای توسعه است. این دیده نشده. این تمام اومده وظایفی رو برای ارگان ها تعریف کرده که من به شما قول میدم چه الان تا 50 سال دیگه با این روند و برنامه و بینش و عمل کرد اینا اجرایی نخواهد شد.
پس این ظرفیت وجود داره ولی از همش استفاده نمیشه دیگه.
زمین ها ببینید پرورش ماهی ما ظرفیت کامل داریم، مناطق شناسایی شده، بخش خصوصی نیومده. بخش خصوصی حمایت میخواد،
وام بدون نبوده برای بخش خصوصی،
وام بدون بهره میخواد. درست شد. اگه سیل اومد قفسهاشو برد، نباید اینو زندانی کرد که شما چرا این نمیدی بهره پولتو بدی. میدونید این حمایت ها هست. اینجا تا دلتون بخواد ما ظرفیت داریم. در خلیج فارس الا دریای خزر کمتر،
یعنی اینقدر جذابیت مثلا آقای خداباش جذابیت ایجاد نکردیم برای بخش خصوصی که بیادش مثلا در زمینه پرورش ماهی اونجا کار بکنه، فعالیت بکنه.
سالهایی که من جنوب بودم بزرگترین مزاره، حالا میگو اطلاع ندارم مثلا کلا در این حوزه خیلی مطلع نیستم، ولی بزرگترین مثلا مزرعه پرورش ماهی توی دریا دوغمفتو و قفس ولی بخش دولتی بود. بعد
نه این که بخش خصوصی حالا گفته میشه که
چه تضمینی استقبال... بخش خصوصی شما میدید؟ دولت چه به تضمینی میده که واقعا الان 4000 خورده هکتار فرمودی یا متر
هکتار
از اون نیسته یعنی یه جزیره ابو جزیره تون به کوچکو مثلا شما بدید پرورش میگو کنید سیل بیاد ببره بعد چه تضمینی هست حمایت بشه ازش؟ همه سرمایه‌اش رفته. 4 سال بیماری اگه اشتباه نکنم 4 سال بیماری زده به میگو ایران، میگو که عمدش صادر میشه، انقدر این با کیفیتی که صادر میشه به دنیا. دولت چه حمایتی کرده؟ دوستی دارم بنده توی بند جنوب توی میناب بعد کنار دریا اومده یک تأسیسات عظیم سردخونه زده، من بر بازدید دعوت کرد، گفت من چیکار کنم از این هیچ استفاده‌ای ندارم. گفتم خب ببر تو گوش، گفت گوش که از اینجا وارد نمیشه که.
واسه برای چی میگو زده؟
برای میگو.
میگو و فراوری میگو.
بزرگترین ذخیره‌گاه میگوه اون منطقه از کشوره. با پول خودش بخش خصوصی زده. 4 سال خالی افتاده. چه حمایتی ازش شد؟ 1000 تومان بهش وام دادید؟ نه. آب و گاز و برقش رو مجانی کردید؟ نه. بهش تعرفه دادید؟ نه.
آبشینی کنم همینطور بخش خصوصی آبشینی کن زده. بله. الان تمام از میناب تا گواتر. حالا قبل از گواتر که اون روستایی است، روستای پسابندر. تا اونجا الان ما 12 کارخونه آبشینی کن یک نفر زدیم. یک نفر خودش اومده 12 کارخونه آبشینی کن زده. تو مصوبه هم که فرمودن تو مصوبه دولت هم هستش که تو آب رو تولید کن من به قیمت ازت میخرم، مثل همین برق سبز هست، میگن آقا تو برق تولید کن من ازت میخرم بعد مثلا چیز کن
که نمیخره دولت،
که نمیخره،
میخره به نه تعرفه خودش میخره.
من خودم رفتم تو کارخونه پسابندر، یکی از بهترین کارخونه تولید آبشینی کنه با 4000 تن در روز، 4000 متر مکعب در روز تولید میکنه. مگه چقدر ظرفیت داشت اونجا؟ آیه دکتر خداوشت موضوع رو فهمودن. ببینید بحث نیروی نظامی، از محل اعتبارات نیروی نظامی و مصوبات دفتر رهبری تو بحث محرومیت زدایی، خود نیروی نظامی اومد نیروی دریایی از پسابندر یه خط لوله آب رو بردیم دادیم به بریس که اون روستایی بریس که پر جمعیت تره مثلا اون آب داشته باشه، مثلا استفاده بکنه، حالا توسعه داشته باشه. ببینید همه پتانسیل من 4 تا اجازه بدین وارد بحث هم شده با بحثای خود باشه و اصلا من 4 تا تقسیم بندی کردم.
کوتاه بگید چون فرصت پایانی برنامه است.
دریا رو تو بحث دریا ببینید، ما زیر دریا مخازن نفت و گاز داریم، داخل دریا شیلات داریم و بحث جواهرات که آقای دکتر فاطمه متخصص دارن توی زمین، سطح دریا داریم، بحث حمل و نقل گردشگری داریم و سواحل و کنار دریا که باز گردشگری هستش، اقتصاد هست و انرژی. انرژی البته هم تو دریا هست هم تو سواحل. خب ببین ما از اون 1800 کیلومتر 5-6% داریم استفاده میکنیم. واقعا هم عرضی که داشتم، ما به بخش خصوصی اعتماد کنید، بخش خصوصی میاره سرمایش رو به راحتی هم میاره، یعنی نمیخواد دولت فقط امنیتش رو برقرار کنه و تضمین سودش. اگه تو اومدی مزرعه زدی، اومدی فلان توسعه رو بردی، سیل زلزله فورس ماژور خرابش کرد، ما کمکت میکنیم به خاطر، به قول فرماش دوستان، به خاطر بهره وام نکنیم زندان. این باعث توسعه میشه، یعنی خود حاکمیت جهش رو به جلو داره.
متشکرم آقای خداوشی عمندی. شما رو بشنم
در مورد خیلی صنایع صحبت شد. توی کیش که مترقی ترین به نظر من الگوی توسعه گردشگری تو کشور داره کامله. الان نرخ اشغال هتلامون چقدر تو کیش؟ یه توره کیش الان 5 میلیون، حالا این هفته روش نمایشگاه استثناء کنید 5 میلیون تومان، یعنی هزینه اقامت تو هتلش در نمیاد. توی کرونا که این همه این صنعت آسیب دید، دولت کدوم حمایتو کرد؟ حتی حاضر نشد دولت بگه خیلی خوب اون مجموعه هایی که اون سرمایه‌گذاری که اون کارفرمایی که پرسنلش رو اخراج نکرد، حق بیمه‌ش رو مال من، نمیخواد حق بیمه رو بده، دستتو میبوسم حقوقشو دادی از جیبت، حق بیمه‌شو نده. یه سری وامایی بود که واقعا اینقدر کم بود بی اثر بود. من میگم وقتی وضعیت کیش و قشم ماینه، نرخ اشغال جزیره کیش هفته پیش که رفتم بازدید زیر 10% بوده تو آبان ماه،
فصل گردشگریه،
فصل خونه. چرا؟ وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، هزینه ها زیاده، سفر گرونه نیست. بعد اینو در کنار صحبت دوستان تکمیلی عرض کردم، دست نظامی هارم باید بوسید. اگر توسعه ما داشتیم، اگر خدمتی داشتیم توی سواحل به واسطه نظامیان بود. واقعا اونا رفتن، حس خودجوش بوده کاملا، یعنی واقعا احتمالا بودجه نبوده برای این توسعه که از بودجه اضطراری خودشون زدن اونجا رو آباد کردن. اما اگه بخوام یه راهکار بگم در خصوص توسعه جزایر، بازم سراغ نمونای داخلی میرم. ما زمان کیشه ای رو داشتیم، مال منطقه آزاد کیش بوده. من فکر میکنم اون موقع حتی ترکیش به این شکل نبوده، اومده پرواز گذاشته که تو هر جا هستی من میارم جزیره، تو فقط بیا اینجا یه جزیره منو به من میارمت با نرخ اکونومی. هزینه‌ش هم بازار داده، بازار پول میداد به کیشهر، همون گفت کیشهر تو بیار من هزینه‌تو میدم، حمایت میکنم، دولت هم ساپورت میکرد. الان اگه ترکیش داره این کارو میکنه همون الگوه. بعد ما کیشه رو اومدیم فروختیم، قشمه رو اومدیم داغون کردیم، حالا فردا میخوایم به بوموسا ایرم بیاریم، خواه همین بلا رو سرش بیاریم، به کجا میرسه؟ همین کارهای خوبی که خودمون کردیم و ادامه بدیم، همون ارنج رو بچینیم، هی انقدر دست نزنیم به این ترکیب، کفایت میکنه. نیاز نیست نه به خدا بریم وام جهانی بگیریم، نه سرمایه‌گذاری خارجی بیاریم، نه بریم الگوی مصر و تونس و ترکیه و قطر و امارات و اینا پیشکش خودشون، اونا از ما کپی کردن، حالا ما بریم سراغ اونا.
متشکرم آقای دکتر فاطمی. جنبندی شما رو بشنوید.
جنبندی من عرض کنم دو بخش، سواحل جزایر، سواحل جدا بکنیم فعلا، چون اونجا توسعه صنعت میتونه انجام بشه با رعایت موازین زیست محیطی. در جزایر ما فقط گردشگری به عقیده من راه حل توسعه است. دوم این که بخش خصوصی باید همت بکنه بیاد سرمایه گذاری بکنه، نقش دولت. سوم نقش تاثیرگذاری و فراهم کردن زیر ساختها. با این سه تا راهبرد ما میتونیم این توسعه رو در جزایر داشته باشیم. 85 میلیون جمعیت در تابستان ها که هوا گرم میشه درست شد، جمعیت میره به سمت شمال. زمستان ها برعکس، هوا سرد میشه، 10% جمعیت هم اگر بخوایم به عنوان گردشگر بگیریم، حدود 8 تا 10 میلیون جمعیت زمستان ها کجا میرند؟ سواحل جنوبی، هوای مناسب عالی. چه پتانسیلی ما در اینجا وجود داریم، از اون باید استفاده بشه.
خیلی ممنونم.
80% زندگی و کسب و کارهای دنیا کنار آبه.
کنار
تو ایران.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خدابخش از شما، آقای دکتر فاطمی خیلی ممنونم، آقای دکتر نادری بسیار سپاسگزارم از شما. استفاده کردیم، به هر حال موضوع بسیار مهمی هستش، هم اقتصاد دریا محور، هم استفاده از ظرفیت هایی که در کشور وجود داره، هم بحث جزایر، هم بحث سواحل. سعی میکنیم که این موضوع رو در برنامه های آینده هم به فراخور بهش بپردازیم و بیشتر موضوع مورد بررسی قرار بدیم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که شنونده برنامه گفت آورد بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
جذبی مهرامز، تلفن 021-823-64. مهرامز، متخصص تهویه و تبرید. پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بیشمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی. سال هاست که در کنار شماییم. شکوه همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-823-90.
زمزمه از بطن طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش زربان زندگی، روغن دلکش.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید